بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادئ الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال يا قوم ارأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم مراقبو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. بعد از بیان دعوت به دعوای نوح سلام الله علیه که مردم را به توحید دعوت کرد و دعوای رسالت داشت که فرمود من از طرف ذات اقدس اله آمدم و پیام توحید را آوردم، اونها که مترف بودن و جزء اشراف و متمکنان اون عصر بودن که شرف رو در همون ثروت به مال بپنداشتن قبل از دیگران اعتراض کردن، ادی هم به دنبال اینها البته راف دادن. حرف اونها این است: فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا. این حصر گاهی میگوید به این که انت بشرون بشرون یهدوننا و مانندان ان نؤمنو لبشرین قوم هما مثل لها مثل قوم هما لنا آبدون. گایم حسن میکنن این انت لا بشر ما نراک لا بشرا و ماننده. این حسن یه بار علمی دارد به زعمین ها، یعنی ما هرچه بررسی کردیم ارزیابی کردیم چیزی در شما جز بشریت ندیدیم. نه انت بشر و مثلنا، بلکه ما نراک الا بشر مثلنا. این بر اساس اون حس و تجربه شون که معرفت شناسی اونها اینه. بعد بر اساس این که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز، یه قیاس مصفی اینجا هست که تو بشری هستی مثل ما، ما هم بشری هستیم مثل تو. اگر بنا شد بشر پیغمبر بشه، خب ما هم باید پیغمبر بشه، چه حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز باید. چون هیچ کدام از ما یه همچه دایه ای نداریم، به نبوت نرسیدیم، به نمیرسیم، معلوم شد تو هم نمیرسیم. نه خیر، حد وسط است برای برهان دیگر که تو بشر هستی، بشر نمیتواند پیغمبر بشود که برهانش تو سوره مبارکه انعام به سایر سور گذشت. این مثلونایی که در کنار اینها هست یه حد وسطی است برای قیاس دیگه که حکم الامثال فی ما یجوز ما لا یجوز واحد. اگر بشر بتواند پیغمبر بشود، ما می توانیم پیغمبر بشیم. الحمدلله یا پیغمبر می شدیم بلکه ما به نوبت نرسیدیم، منوش تو هم به پیغمبر نمیرسی. یکی این که بشر اصلا رابطه ندارد، نمیتواند با خدا رابطه باشد. اونجای کلمه مثلونا زمیمش نشده فقط یک برهان است، بشرون یهدوننا اومدونه. اما ما نراک الا بشرن مثلنا دو تا قیاسه، دو تا برهان است. یعنی که بشر نمیتونه باشه، یکی برهان خلف. اگر بشر به پیغمبری میرسید، خب ما هم پیغمبری میرسیم، لکه ما نرسیدیم معلوم شد بشر تا هم پیغمبر نیستیم. دو تا برهان، یعنی دو تا برهان. خب بنابراین یکی استحاله ارتباط بشر به خدا، یکی حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز واحد. اونجا که دارد بشرون یهدوننا، ناظر و همون یک دلیل است. اینجا ناظر به دو برهان، لذا حصر کرده ما نرا که الا بشر مثلنا. بعد میمونه پس مسئله نبوت و رسالت و امثال ذلک معاذ الله مطرح نیست، میمونه مسائل سیاسی و اجتماعی و امثال. از این جهت هم که مثلا تو یک رهبر جامعه باشی، مسئول امتی باشی، زمامدار یک گروهی باشی، اینم شایستگی این را نداری، برای اینکه از پیروان تو می شود پی برد که طرز تفکر تو چیست. این یه توهین زمینی را به همراه دارد. این که گفتن و ما نراکت تبع که الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، این یه توهین مستقیمی است به پیروان، یه توهین غیر مستقیمی است به خود حضرت نوح. خب تو اگر یه انسان اندیشمندی بودی، خردمندان دور تو جمع می‌شدن، چون افراد بی سواد زود باور ساده لوح دور تو جمع شدن، معلوم شد تو هم معاذ الله انک رفی زلال مبینی، که در بعضی آیات دیگر است، انک نراک فی صفاحتن هست که در آیات دیگر است، که وجود مبارک است نو فهمد یا قوم لیسی بی صفاحت، من صفیح نیستم، که نهایت حلم و بزرگواری اون حضرت است. اونا صریحا تصفیح میکردن، میگفته انک فی صفاحه، میفهمون ما بیمی صفاحه. خب صفاحت نوح را از کجا دست می آوردن؟ از اینکه یه مشت اراذل بادی و رأی زود باور ساده رو دنبال او را افتادن. این یه تحقیر مستقیم است به تابعان، تحقیر غیر مستقیم است به متبوع. و ما نراکت تبعک الا الذین هم اراذلنا، یک بادی رأی. دو، اون مال تابع، این مال مطبوع. حرف سومش این است که ما نرالکم علینا من فضل، این نکره در سیاق نفی مفید عموم است، یعنی هیچ فضیلتی جامعه شما، انجمن شما، حزب شما، جمعیت شما بر ما ندارد، این مجموعه شما هیچ فضلی بر ما ندارید، نه فضیلت معنوی برای که نبوت و رسالتی بهره شما نمیشه، فضیلت مادی هم که ندارید برای اینکه مش اراذل دور تو جمع شده، فضل هم که بالاخره یا معنوی است یا مادی. این و ما نرا لکم علینا من فضلین، که نکره در سیاق نفس است. این بعد سرانجام خودشون رو هم تشریف میکنن، تکریم میکنن. میبینید یه انسان بزرگوار وقتی که بخواد حرف بزند، نمیگد من جزمن اینجوره، یقینا اینجوره، میگه من گمانم اینه، این من گمان میکنم که آدم مثلا دسیسه تو کار باشه. این که میگه من گمان میکنم، خود را بالا برده است، یعنی من عجل لازمم که بی خود جزم پیدا کنم، ولی گمانم اینه که این هم مثلا دست نشوندن. این نه برای این که برخی ها گفتن که چون خطابی بود، مقدمات برهانی نداشتن، اخیراً پی بردن تعبیر به مزن نکردن، اینا خودشون رو قاطع میدونن، ولی برای تکریم و تجلیل و تشریف خود تعبیر به مزن نمی کنن. دیدید بعضی از بزرگان برای اینکه کسی رو خیلی تحقیر کنن بگن گمانم اینه که اینجوری میشه. خب بعد نظر نکن کاذبین، یعنی هم تابع دروغ میگوید معاذ الله، هم مطبوع. کذب مثل صدق فرع بر گزارش است، یعنی اگر کسی خبری داد، گزارشی داد، یا صادق است یا کاذب. اگر کسی ساکت بود، نه صادق است نه کاذب، چون صدق و کذب عدم و ملکن، نه سلب و ایجاب. لذا اجتماعشون محال است اما ارتفاعشون محال نیست. ممکن است که زید نه صادق باشد نه کاذب، برای که ساکت است، خبری ندارد. خبر یا صدق است یا کذب و مخبر یا صادق است یا کاذب. بنابراین این که گفتن تابع و مطبوع هر دو کاذبن، یعنی هر دو گزارش میده، منتها گزارشی که مطبوع میدهد یعنی نوح سلام الله علیه درباره خدا و قیامت و وحی و نبوت و معارف غیبی است، شریعت اینا. گزارش که تابعان میدن اینی که میگوین نوح حق است، دعوت او حق است، دعوای او حق است، ما به ایمان آوردیم. اینا همش این دروغگو هستن، برای که مش اراذل اینجا جمع شدن هدفی دارن. را بود اراذل وقتی خبر میدن دروغ میگن، چون یه چیزی داره اینجا جمع کرده، به طمعی آمدن. بنابراین کذب تابعان، برای اینکه اینا اراذلند و بادی و رأی حرف میزنن. کذب مطبوع، برای اینکه نبوت با بشریت هماهنگ نیست، بشر پیغمبر نمیشود. این خلاصه شبهات این گروه. وجود مبارک نوح سلام الله علیه در پاسخ فرمود یا قومه ارائیتون، یعنی اخبرونی، شما این که گفتید ما نراک الا بشرم مثلنا، ذات اقدس الهی که فرمود اینی خالقم بشر المنتین فعضا سویته و نفخت فیه من روحی، شما اون نفخت فیه من روحی رو که نمیبینید، این روح الهی که امانتیست در بدن، به بدن تعلق گرفته، این میتواند با خدای خود رابطه داشته باشد، او رو که نمیبینید، او بیانه رو اون میگیره، رحمت خواسته رو اون میگیره. شما یه جسم میبینید، یه تنی میبینید بر اساس همون گرایش حسی و تجربیتون. من که نمیگم بشر نیستم، منم بشرم، شما هم بشری، ولی شما حذف کردید، گفتید جز بشریت چیزی دیگر در تو نیست. من میگم نه، جز بشریت چیزی دیگر در ما هست. خدای سبحان فرمود اینی خالق بشرم من تین، اما فعضا سبیده و نفخت فیه من روحی، اون روح الهی را هم به این بشریت متعلق بکنید، اون روح الهی میتواند با خدای سبحان رابطه داشته باشد، از او پیام بگیرد و به شما برساند. اون بیانه دارد، اون رحمت دارد. بیانه و رحمت ممکن است که در بعضی از جهات از نظر مصادیق فرق بکنند، ولی از نظر حقیقت در خصوص مقام یکی هست. اون رحمت خاصه به صورت نبوت ظهور کرده است. لذا ضمیری که فاعل فعل است مفرد آورده شده، خود اون فعل مفرد است، تثنیه نیست. با اینکه فرمود الا بینتن من ربی و آتانی رحمتن من اندهی فامیتان، فرمود فامیت، فرمود این افراد ضمیر فاعل برای آن است که حقیقت بینه و حقیقت رحمت یک چیز است در خصوص مقام. خب از اینجا معلوم می شود که منشأ معرفت قوم نو همون حس و تجربه است که نازل‌ترین مرحله است. اونا اگر میگوین به رأی ما، به فکر ما، به اندیشه ما، به عقل ما این چنین است، عقل اونها را چشم اونها تغذیه میکند. یک کسی که مادی میاندیشد و هر موجود را مادی میدوند و ماوراء ماده را افسانه و افیون ترقی میکند، وقتی میگوید من فکر کردم به عقلم رسیده است، من اینجور میاندیشم، رأی من این است، بازگشت همه اینا به رؤیت من است. این که میگوید رأی من این است، یعنی من اون چرا دیدم و آزمودم با چشم مسلح یا غیر مسلح. مواد اولیه اندیشه حس گرا به تجربه رو را همون حس او تشکیل میده. همین مقدار کار ادبیات رو حل میکنه. یعنی اگر شما به مغنی مراجعه کنید، او مشکلتون رو با همین حل میکند که این نرا دو تا مفعول گرفته، ما نرا که الا بشرن، یا ما نرا که الا تبع که، یکی مفعول اولی که تو مفعول اون رأی به معنای دیدن باطن، اون دو تا مفعول میگیرد، اینم همونه. اما این راه ها بارها برزتون رسید که از شافعی نپرسیدم سوال این مسائل. این دنبال دو تا مفعول میگرده، دو تا مفعولش هم تأمینه. این خیال میکنه این رأی یعنی مطلب عقلی، اما دیگه این کار اونیست که این رأی عقلی او از همون رأی حسی او پیدا شده. این رأی او همون رؤیت چشمیست، بیش از این نیست. این خروشچف اون وقتی که رئیس جمهور شوروی سابق بود میگفت معاذالله خدایی نیست و اگر بود ما هم میدیدیم. این قبل از انقلاب روزنامه های ایران هم چاپ کرده بودن حرف او رو. میگفت نیست، اگر باشه خب ما هم میدیدیم دیگه. این اصالت حس و اصالت تجربه و حسگرایی و حس تجربه گرایی همینه. میگن ما چیزی رو باور داریم که ببینیم، همون حرف اسرائیلی ها که ما لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرا. اون بعد از یه طرف انقلاب شش بهمن بود، انقلاب سفید منحوس پهلوی بود، همون روزها این حرف را از خروشچف که رئیس جمهور وقت بود روزنامه های ایران هم چاپ کردن، رهبرش هر کی بود. این میگفت به این که اگر با خدا بود ما هم میدیدیم. الان هم اونا که گرفتار تفکر مارکسیستیان همینن. بنابراین اگر کسی به فکر یک مفعول و دو مفعول بخواد حرکت کند، مشکل علمیش حل نمیشه. این کسی که میگوید ما نراکه الا بشرن، یا نراکت تبعک ما نراکت تبعک الا اراذل الرفلان، دو تا مفعولش تأمین است، برای اینکه منظور از رأی هم همون فکر و عقل و اندیشه است. لکن فکر و اندیشه و عقل او را چشم او تأمین میکند ولا غیر. چیزی که دیدنی نباشد باور نمیکند. وجود مبارک نوح فرمود به این که بالاخره من بشریت دارم، بله، اما شما منحصر کردید، گفتید جز بشریت چیز دیگه در تو نیست. خب اون نفختو رو هم ببینی، نگید ما نرا که الا بشر مثلنا. به قانون اکبر امثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز تمسک کردید. خب اینجا صغرا ممنوع است، ما مثل هم نیستیم. یکی روح طیب دارد، یکی روح خبیث دارد، یکی روح ملکوتی دارد، یکی روح ملکی دارد، فاصله فراوان است. کجا ما مثل همیم؟ الناس معادن که معادن ذهب و الفضه. خب اگر اینه، یکی برلیان است، یکی زغال سنگه، چجوری مثل همیم؟ بله از نظر یعکرو و یمشی فی الاسواق مثل همیم، ولی مگه دست و پا وحی میگیره؟ یا اون جان منفوخ الهی وحی میگیره؟ اونا که مثل هم نیستن، که اونا درجات فراوانی دارن. این گفتید حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز، باید این صغرا مسته است، مثل شما نیستیم. گفتید جز بشریت چیز دیگرش نیست، این خلافه. گفتید مثل همین، اینم خلافه. هر دو برهان خلافه. اونو که باید ببینید که نمیبینید، پس میشید کور. وقتیش کور شدید، این دو سه باری که گفتید نرا نرا نرا، این رأی شما همون رؤیت بصره. شما گرچه میگید اندیشه ما، فکر ما، عقل ما، اما عقل شما تو همون چشم شماست. من که شما ما از با ماورای طبیعی ارتباط ندارید، با شهود قلبی از با من اخلص لله اربعین سباها که ارتباط نداری، با برهان عقلی که ما اقامه میکنیم که ارتباط نداری، میمونید حس و تجربه. پس بنابراین عقل شما مثل چشم شماست. لذا وقتی اون درون کور شد، تمام حرف ها رو بیرون میزنه. لذا در بخش پایانی وجود باره که نو به همین ها بعد از تحلیل که درون با چشم داشته باشه، شما چشم درونیتون کوره. نظیر اون چه در سوره مبارکه حج آمده که انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی الصدور، اون چشمی که تو دله اون کوره. وقتی اون کور شد، تمام سرمایه شما میمونه چشم ظاهری. تمام سرمایه شما که چشم ظاهری شد، این عده مؤمنین را که وضع لباسشون فاخر نیست، خونهشون فاخر نیست، اینا را حقیر میبینید. فرمود تزدری اعیونو کن، شما شناخت کنم که غیر چشم چیز دیگه نیست. چشمت شما اینا را کشید، در چشم شما اینا ظریف و حقیقرن. فکر که ندارید، برای اینکه اون چشم باطن که کوره، میمونه چشم ظاهر. چشم ظاهرم که اینا فاخر نیستن، نه جامعه فاخر دارن، نه لباس، نه خانه فاخر دارن و مانند. لذا این رأیی که خود وجود مبارک نوح دارد و ما اراکم، اون میشه رأیت عقلی. این رأیی که اینا سه چهار بار گفتن میشه رأی حسی. این هر دو گفتن نرا، در هر دو جا هم ممکنه دو تا مفعول بگیرد، ولی وقتی بخواهد با مغنی مسئله را حل کنید، این قدم به قدم با مشکل حل است. اما وقتی رسیدید به جایی که میگید از شافعی نپرسیدم سار این مسائل، اومد راه باز میشه که اون عرا ولو دوتا مفعول میگیره. عقل اونها حرف چشم اینهاست، اینا عقلی حرف میزنن ولی حسی فکر میکنن. اینا درونی حرف میزنن ولی بیرونی فکر میکنن، برای اینکه شهود درونی که ندارن، برهان درونی هم که ندارن، معرفت شناسی اینها هم حس و تجربه است. و اما وجود مبارک نو که میگه اراکم کذا و کذا، اون از رؤیت درونی خود سخن میگوید. بعد راز این دشمنی رو هم تحلیل میکند. وجود مبارک استعمی سلام الله علیه و بیان نورانی رو در نهج البلاغه دارد که الناسو اعداء ما جهلوا، مردم چیزی رو که نمیدانن بوسنگ میزنن. جاهل نسبت به چیزی که نمیداند دشمنی دارد، یا سعی میکند او را طرد کند، بی اعتنایی کند نسبت به او، یا بگد این بی اهمیت است، یا مثلا اگر خوب بود ما هم تعقیب میکردیم، یا در صدد براندازی اوست. الناسو اعداء ما جهلوا، این تو بیانات نورانی است، تعمید در نهج است. وجود مبارک نوح سلام الله علیه فرمود به این که انی اراکم قوما تجهلون، و هر جاهلی هم الجاهلون لأهل العلم اعداء، عالمان دین که نسبت به جاهلان دشمن نیستن، مهربانن، پدر اونهای هم رؤوفن، برای اونها تلاش و کوشش میکنن که دست اونها را بگیرن. علما که دشمن جهال نیستن، این جهالن که دشمن علمای هن. الجاهلون لأهل العلم اعداء، نه العلماء لأهل الجهل اعداء. وجود بارک نو فرمود که شما معرفت شناسی تو مشکل دارد، برای اینکه من از جای حرف میزنم که شما اونجا رو نمیبینید، میمونه حس و تجربه شما. حس و تجربه شما هم که برای او ساخته نشده، پس میشه جاهل. جاهل هم که دشمن عالم است، هی سنگ پراکنی میکنه، پرت میکنه این را میشه. خب بله دیگه، اونا از اون جهت اشکال میکردن که چرا مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فی الاسواق. میفهمد من که دیگه پرشته نیستم که غذا نخورم تو جامعه راه نرم که. بله بشر مثل شما، اونجا که اشکال میکنن که مال حاضر رسول یعکل و تعام و یمشی فی الاسواق، رو همون شبه هست که رسول باید اهل اکل و شرب نباشه، اهل خورد و خواب نباشه، یعنی فرشته باشه. و چون پیامبر صلی الله علیه و سلم اهل اکل و شرب است، رسالت ندارد. حضرت فرمود به این که من رسالتم به جان من است، به اون نفخت و فیه من روحی من است، بگه دست و پای من وحی میگیرد. خب قضا مال دست و پا و اعضا و جوارح من است، من که نمیگم با این چشم خدا را معاذ الله میبینم یا با این گوش میشنوم، من این گوشم ببندم میشنوم، این چشمم ببندم میبینم، من که با دست و پا به لقای حق نمیرم تا شما بگید که این مثل ماست که غذا خوردن من رواست، خوابیدن من رواست. چرا میگید یعکل و یمشی فی الاسواق؟ اون برای اونه. خب قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینة من ربی و آتانی رحمتا من عنده فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. مسئله این که اکراه در اسلام نیست، اجبار در اسلام نیست، لا اکراه فی الدین، این در ظرف تعمیه است. این سه چهار تا فرق را ذکر ملاحظه کنید. البته بحث آزادی در سالهای قبل مبسوطا بیان شد که آزادی تکوینی داریم، آزادی تشریعی داریم. انسان تکوینا آزاد است ولی تشریعا بنده خداست، وجوب و حرمتی دارد. تکوینا انسان مختار است، قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه النجدین انا هدیناه السبیل. انسان آزاد است و کمال او در این است که آزادانه راهی را طی کند. اما تشریعا این چه نیست که آزاد باشد هر کاری خواست بکند، معاذ الله میشه اباحه‌گری. و اگر تشریعا آزاد بود، یعنی در نظام شریعت هم هر کس هر کار رو خواست انجام بده، دیگه امر معروف و نهی از منکر و حدود و تعزیرات و قصاص و امثال ذالک در دنیا مطرح نبود. خذوه و فغلو ثم الجحیم صلوا ثم فی سلسله زرعها سبعون ذراعا فاسلکوه در قیامت مطرح نبود. این بگیر و بمندهای دنیا و آخرت بر این که انسان از نظر قانونمندی آزاد نیست. در نظام تکوین کمال در این است که انسان با اختیار خود را شته کنه، به فشار کسی را به جای ببرن که کمال نیست. پس اون لا اکراه، قل الحق، انا هدینا السبیل، اما انا هدینا نجدین، همه اینها درباره بیان ساختار انسانی انسان است و در نظام تکوین و آزاده. اما امر معروف و نهی از منکر و فرمان و دستور و پرهیز از رذایل و اجرای حدود و قصاص و تعزیرات در دنیا و بگیر و ببندهای القیاف جهنم کل کفار عنید در قیامت، اینا به لحاظ تشریع است. اما در فضایی که فرد یا جامعه کورند، به کورها باید گفت بروی وگرنه میبندم میبندیم، یا کورها را باید علاج کرد. در ظرف تعمیه فعمیت علیکم ان نلزمکموها و انتم لها کارهو، آیا کورا را میبندم یا کورا را بصیر میکنم؟ اگر کورها را بستم این برخلاف آزادی است، اما اگر کورها را سعی کردن بصیر کنن، بیدار کنن، بینا کنن، درمان کنن، و همه علل و عوامل درمان و شفا را در اختیارش گذاشتن، اما از این به بعد عالمن آمدن بیراه رفته است، دیگه از اون به بعد بگیر و ببند شروع می شود. همین نو سلام الله علیه که فرمود ما شما رو اکراه نمی کنیم برای اینکه کوران را نمی شود اجبار کرد، شروع کرد به تبلیغ و هدایت، و البته یه ده پذیرفتن، یه ده که نپذیرفتن از اون طرف فارد تنور شد، از اون طرف آب فراوان آمد و طوفان شد و اغرقوا فادخلوا نارا شد. یعنی تو همون امواج آب رفتن تو آتش، نه اینکه طوفانی بود و اینا غرق شدند و لاشه هاشون افتاد و بعدها که لاشهشون خوش شد اینا رو سوزوندن تو جهنم برزخی. اون آتش برزخی تو درون دریا هم هست، این القبر و حفرت و من حفر نیران. حالا اگه فرض کنید اینا که کشتی های زیرزمینی دارن، اینا اگه تو عالم رؤیا خوابی ببینن که کسی اینها رو میزنه، تو آتش میسوزونه، رنج میبرن، از شدت درد فریاد میکشن و بیدار میشن، تو همون قواس هایی که تو دریا هستن اگر یه همچه حال برشون پیش بیاد، اون آتش برزخی که با این آب منافاتی نداره، که اون نار الله المقدس که تتلئو علی الافئده است، یه همچه آتشی تو بیرون هم هست، تو خواب نیست، تو بیداری است، در محدوده تن آدم نیست، در بیرون است، و این شخص عذاب میبیند، دیگری عذاب نمیبیند. اینجا با ثم نفرمود، با فا فرمود اغرقوا فادخلوا نارا. خب حالا اگر الزام روانی است، پس چرا بگیر و بند خدا شروع میشه؟ بنابراین در ظرف تعمیه و کوری باید معمازدائی کرد، امازدائی کرد، بصیر کرد، علاج کرد، جهل روبی کرد، تا اینا عالم بشن، بصیر بشن، راهشون رو پیدا کنن. اما اگر از این به بعد عالمن آمدن درن بیراه میروند، دیگه حالا یا لهم عذاب خزیون فل حیات دنیا و یوم یقوم الاشهاد، ممکنه در هر دو عالم عذاب بشن، ممکنه در یک عالم عذاب بشن. خب فرمود ان نلزمکموها و انتم لها کارهون. بعد فرمود به اینکه شما چه چیزی از ما توقع دارید؟ توقع دارید که ما که آمدیم دعوای نبوت کردیم مسئله اقتصادی شما را حل کنیم؟ یعنی این هوش و عقل و خرد خداداد شما به کار نیفته، یا اینا رو به کار بگیرید؟ این هم راه خداست، داده خداست. خدا گاهی از راه وحی با آدم سخن میگوید، گاهی از راه عقل سخن میگوید. بارها ملاحظه فرموده که مسئله عقل در مقابل دین نیست، عقل در مقابل نقل است. عقل برهانی مثل نقل معتبر دوتایی دو جناح شرعن، هر دو کاشف شریعتن. برهان عقلی مثل برهان نقلی هر دو ابزار کشف شرعند. عقل در مقابل سمع است، عقل در مقابل نقل است، نه عقل در مقابل شرع. اینی که می تو کتابهای فقهی ما فقها رضوان الله علیهم فرمان یدل علیه الادله الاربعه، برای اثبات وجوب یا حرمت یک حکم شرعی میگن فلون دلیل عقلی هست، فلون دلیل نقلی هست، فلون دلیل اجماعی هست. به مراندان عقل اگر برهانی باشد، نه قیاس که همون تمثیل منطقی است، نه وهم و خیال و قیاس و گمان و وهم، عقل اگر برهانی باشد مانند نقل معتبر حجت شرعی است. البته نقل مستحضری هم باید رجالش مشخص باشه، هم باید درایش مشخص باشه، هم باید تعارض درونی و بیرونی نداشته باشه تا یه روایتی بشه مورد استدلال قرار بگیره. اینطور نیست که هر نقلی معتبر باشد که. و پس عقل معتبر و نقل برهانی و نقل معتبر اینا راه برای پی بردن به حکم شرعی است. انبیا نیامدن که عقل را تعطیل کنن، خرد را تعطیل کنن، تجربه را تعطیل کنن و از راه غیب مشکلات مالی و توسعه اقتصادی مردم را حل کنن. فرمود لا اسألکم علیه اجرا. بعدم فرمود به این که ما که نمیگیم خزائن غیب پیش ماست که آیه بعدی است که خواهد آمد، منم مالم که نمیخوام از شما، چیزی از شما طلب ندارم، نه قرض و نه عوض. این اجری الا علی الله. و ما اما درباره این پیروان ما اینا رو گفتید اراذل است و بادی الرأی، این چنین نیست، اینا مؤمنانن، یک اینا ملاقیان الهی هن. شما چه میدونید در درون این افراد عادی اینا شهان بی کمر و خسروان بی کله هن. نه اینها بعد از مرگ خدا رو میبینن، خب بعد از مرگ خیلی ها خدا رو میبینن. انهم ملاقو ربهم، نس یلاقونه یا سی یلاقونه، این اسم فاعل است که حال رم شامل می شود. اینا به لقای الهیان خدا را ملاقات میکنن، حالا یا با بخشای عقلیشون یا با بخشای قلبیشون. اینا آدم های کوچیکی نیستن. من اینها را ترد کنم مجلسم که چی؟ انهم ملاقو ربهم نه یلاقونه. چرا اون آیه که در اون چیز خونده بودیم، دیروز خونده بودیم، بود که آیه نهی آمد ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شی و ما من حسابک علیهم من شی. این آیه که دیروز خونده بودیم همین بود که اونا پیشنهاد طرد میدادن، میگفتن اگه ما میخوایم بیایم اینا رو بیرون کن ما بیاییم. آیه ناظر شد که نخیر، ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، اینا صبح و شام به یاد خدایی هن، یریدون وجهه ما علیکم من حساب منشه ما من حسابه علیهم منشه فتطرده هم فتکون من الظالمین. آخه تو که از قیامت اینا خبر نداری، حساب اینا با خودشونه، حساب تو با خودشونه، به چه مجوزی اینا رو میخواد ترک کنی؟ اغنیا بیان، خب نیان اونا. این مشکل اونها بود که آیه نهی کرد. این که فهمود و ما انا به تارد لذینه، برای همونه فهمود من آخه چی رو نرف کنم، اینا مؤمنان الهی هن. یک و ما انا به تارد لذین آمنو انهم ملاقو ربهم، اینا حق دیدار دارن، حق ملاقات دارن. این که میگن نماز معراج خداست، ملاقات عد با مولاست، یه فرصت خوبی است. ولکنی اراکم قوما تجهلون، شما جاهلی، الناس هم اعداء ما جهلو، چون شما جاهلید تمام حرفتون اینه که، دیدتون اینه، فکرتون اینه که حرف رو کی میزنه، اون دو الی من قاله، نه حرف چیست که اون ذو الا ما قال باشه. تو شما چیکار داره اینا فقیرن؟ شما ببین اینا چی میگن، همجور میگید بر نظر نکم کاذبی، آقا همه اینا رو تکذیب میکنید دیگر. شما بر اساس اون ذو الا من قال تکذیبشون کردید، وگرنه از کجا خبر دارید اینا دروغگویان، کذب مخبری دارن؟ چون اینها یقه شرکین هم، غیر از این که در نداره دیگه. اگر وضع مالیشون خوب بود باورتون می شود. خب کسی که بر اساس انظر الی من قال کار میکنند، نه انظر الی من قال، یه قوم جاهلیه دیگه. فرمود ولکنی اراکم قوما تجهلون، خب چرا اینها رو تکذیب میکنید؟ شما چرا اینها رو تکذیب میکنید؟ من به چه دلیل اینها رو ترد بکنم؟ انهم ملاقو ربهم ولکنی اراکم قوما تجهلون. از اون طرف هم فهمود به این که هیچ راهی هم من ندارم که بتوانم اینها رو ترد بکنم، برای اینکه ذات اقدس اله ممکن است که در فرصت های دیگری همه ما رو به کیفر تلخمون مبتلا بکنند. حالا این یه مقدار تتمه بحث میمونه که انشاءالله فردا که بخش پایانی عرض بکنیم. والحمدلله.